و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای پنج به علاوه یک فردا تلفنی درباره اقدامات بعدی علیه ایران رایزنی می کنند. اجرای حکم سنگسار در ایران متوقف شد. در اعتراض به گرانی دارو در ایران شماری از بیماران در برابر مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. سلام، شب همه بخیر. ساعت 9 شب 15مین روز ماه مرداد، تو ماج تاهباز با رادیو فردا مهمون شما هستیم توی نیم ساعتی که میاد. امیدوارم اگه ساعت قطع برقی بعضی از شنونده های رادیو فردا است، حداقل رادیوی باتری دار دارین یا فرصت کردین بخرین تا صدای ما رو توی روشنایی یا تاریکی هر جا که هستین بشنوین. از امروز برای شاگرد مدرسه ای ها دیگه کم کم شمارش معکوس تعطیلات تابستونی شروع میشه، ولی اگه دوست دارید بگم خوشبختانه تا اول مهر هنوز خیلی مونده. اگه در حال سپری کردن تعطیلات هستین، تعطیلات خوبی برای هم آرزو میکنیم. خب سری به خبرها بزنیم با حسین قویمی تا ببینیم دیگه چه چیزی براتون آماده کردیم امروز. آقای قویمی شب بخیر. شما تعطیلات تابستونی خوبی داشتین؟
شب روزتون بخیر. این سوال غافلگیر کننده شما منو به چند هفته پیش برد که جاتون خالی تعطیلات بسیار خوبی داشتم. و در اینجا اجازه میخوام که خبرها را به آگاهی شنوندگان گرامی برسانم. وزارت خارجه آمریکا میگوید مدیران کل سیاسی وزارتخانه خارجه کشورهای پنج به علاوه یک فردا چهارشنبه درباره آخرین پاسخ جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادی آنها و اقدامات بعدی این کشورها تلفنی گفتگو و رایزنی خواهند کرد. گونزالا گالاگس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود اگر ما پاسخ روشنی از تهران دریافت نکنیم، ناگزیر از اتخاذ تدابیر شدیدتری در برابر ایران خواهیم بود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز گفت اجرای احکامی که در مورد سنگسار در ایران صادر شده در حال حاضر موقوف است. آقای جمشیدی افزوده است که احکام دو تن از محکومان به سنگسار با عفو آیت الله خامنه‌ای به مجازات زندان کاهش یافته. احکام سنگسار دو نفر دیگر را نیز دادگاه به مجازات با شلاق تغییر داده و در مواردی نیز درخواست عفو شده که در کمیسیون عفو در دست بررسی است. گروه‌های مدافع حقوق بشر ماه گذشته گفته بودند که همکنون 8 زن و 1 مرد در ایران به سنگسار محکوم شدند و خواستار توقف اجرای این احکام شده بودند. اتحادیه اروپا نیز در اطلاعیه‌ای از ایران خواسته بود این احکام را لغو کند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه 6 سال پیش با صدور بیانیه دستور به عدم اجرای احکام سنگسار در ایران داد، اما این بیانیه بارها نادیده گرفته شد. در خبری دیگر، شماری از بیماران امروز در اعتراض به گرانی دارو در برابر مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. این بیماران میگویند که نیاز به دارویی با نام IVIG دارند که برای تسکین بیمارانی که به سیستم ایمنی بدن آنها آسیب رسیده تجویز می شود، اما به دلیل گرانی آن توانایی خریدش را ندارند. تجمع کنندگان در برابر مجلس به خبرگزاری دولتی ایرنا گفتند که ماهانه باید 300 تا 600 هزار تومان بابت خرید این دارو بپردازند، در حالی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 200 هزار تومان است. به گزارش ایرنا این معترضان پس از دریافت وعده رسیدگی به خواستشان پراکنده شدند. و در خبری دیگر، مجلس شورای اسلامی امروز به 3 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی مثبت داد. آقای احمدی نژاد شمس الدین حسینی را برای سمت وزارت اقتصاد دارایی، علی کردان را برای وزارت کشور و حمید بهبهانی را برای وزارت راه و ترابری معرفی کرده بود. از 271 نماینده حاضر در مجلس، 217 نفر به شمس الدین حسینی، 169 نفر به علی کردان و 181 نفر به حمید بهبهانی رأی مثبت دادند. آقای تاهباز،
با تشکر از شما آقای قویمی. و اما امروز مجله شبانگاهی 15 مرداد. پاسخ ایران به بسته پیشنهادی غرب در مورد برنامه اتمی چه میتواند باشد؟ مثبت؟
پاسخ مثبت به بسته یعنی فقط غنی‌سازی اورانیوم و این چیزی نیست که ایران راضی به اون باشه.
یا منفی؟
جواب نه هم به معنای بستن در دیپلماسی است و این روش جاری ایران نیست.
سنگسار در ایران رسما متوقف می شود. از اتیوپی تا اسرائیل، از اسرائیل تا چین دوید، یکی از مسن‌ترین دونده‌های ماراتن المپیک امسال را بهتر بشناسید. و باز هم بیشتر همین امشب در همین مجله شبانگاهی. نامه ایران برای 5 به علاوه 1، یعنی کشورهای 5 به علاوه 1 بالاخره فرستاده شد. البته اسمش نامه است، ولی ظاهرا پاسخ ایران به بسته پیشنهادی غرب در مورد برنامه اتمی این کشور. 5 به علاوه 1 بعد از مذاکرات شنبه دو هفته پیش در ژنو منتظر جواب قطعی ایران به پیشنهاد مشوق‌هایی که ارائه کردن و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مقابل تعلیق تحریم‌های جدید بودند. تعلیق در برابر تعلیق که ایران قبلا نشونه‌هایی فرستاده بود که ممکنه همچین طرحی رو بپذیره. البته اون موقع هنوز علی لاریجانی مذاکره کننده اتمی ایران بود. به هر حال حالا ظاهرا صحبتی از هیچ تعلیقی از طرف ایران نیست. گزارشی در این مورد از گلناز اسفندیاری میشنویم، بعد برمیگردیم دوباره در این مورد بیشتر هم صحبت میکنیم.
یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در نامه ایران به قدرت‌های بزرگ جهان به مسئله توقف غنی‌سازی اورانیوم اشاره نشده است. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان، با ارائه مشوق‌هایی به جمهوری اسلامی از ایران خواسته بودند تا در ازای تعلیق تحریم‌ها علیه آن کشور فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف کند. ایران می‌گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی نگرانند که جمهوری اسلامی از روند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده کند. روز دوشنبه آمریکا هشدار داد که در صورتی که ایران به مشوق‌های غرب پاسخ مثبت ندهد، آن کشور با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب 3 قطعنامه از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران این درخواست را نادیده گرفته است. به دنبال نشست دو هفته پیش ژنو که در آن برای نخستین بار یک مقام ارشد آمریکایی، یعنی ویلیام برنز، مرد شماره 3 وزارت خارجه آمریکا، با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی سر میز مذاکره نشست، کشورهای غربی به ایران تا روز شنبه مهلت دادند تا پاسخ خود را به مشوق‌های آنها ارائه کند. اما ایران پاسخ صریحی نداد و اعلام کرد که ضرب العجلی در کار نبوده است، تا اینکه امروز خبرگزاری ها گزارش دادند که ایران پاسخ کتبی خود را به مقامات اتحادیه اروپا فرستاده است. تا کنون جزئیات این نامه ایران و واکنش کشورهای غربی به آن منتشر نشده است.
نامه‌ای که هنوز خیلی از جزئیاتش، در واقع هیچ کدوم از جزئیاتش منتشر نشده، گلناز اسفندیاری گزارش میداد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر و کارشناس مسائل ایران در لندن بریتانیا طرف گفتگوی همکارم امیر زمانی فر بوده که قبل از هر چیز در مورد این سوال اصلی پیش اومده پرسیده که بالاخره جواب ایران چه چیزی میتونه باشه. رضا تقی‌زاده:
دادن پاسخ مثبت به بسته یعنی قطع غنی‌سازی اورانیوم، و این چیزی نیست که ایران در شرایط فعلی به هیچ وجه راضی به اون باشه، به این علت که حداقل در طول 3 سال گذشته با ادامه قصد موجود به هدف‌های استراتژیکی برنامه توسعه اتمیش دست پیدا کرده و حالا دلیلی برای دست کشیدن از اون نمی‌بینه. جواب نه هم به معنای بستن در دیپلماسی است و این روش جاری ایران نیست، چرا که ایران با نشون دادن تمایل برای ادامه مذاکره میخواد به ادامه وضع فعلی کمک بکنه، حال اون که رد مستقیم بسته پیشنهادی موجب خواهد شد که در گفتگو بسته بشه و به هر حال حرکات تازه برای اقدامات تنبیهی علیه ایران آغاز بشه، ولی اون چیزی نیست که ایران میخواد. روش ایران و انتظار ایران این بود که به جای رسیدن به نقاط تقابل به نقاط مشترک برسن، و این تاکتیکی است که ایران انتخاب کرده و تصور میکنه که با ادامه این تاکتیک حداقل میتونه ادامه وضع موجود رو طولانی تر بکنه.
روز دوشنبه مقام‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت عدم قبول بسته پیشنهادی غرب از سوی ایران، تحریم‌های دیگری هم در انتظار ایران خواهد بود. به نظر شما این تحریم‌ها به چه صورت خواهد بود؟
و همینطور دو قطعنامه قبلی که به حال محدودیت‌های رو برای سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران و عدم توسعه برنامه‌های نظامی ایران رو موجب می‌شد باشه. بنابراین ایران با توجه به تکیه‌ای که به درآمدهای بالای نفت داره دولتش تصور میکنه که قادر به جذب تحریم‌های تازه هست، ولی با نشان دادن در باز برای ادامه گفتگوها امیدواره که دوستان نیمه‌بند ایران یعنی روسیه و چین در شورای امنیت اگر مسئله گفتگو برای اعمال تحریم‌های تازه شروع بشه کمک بکنن به رقیق تر کردن این تحریم‌ها.
آقای تغیزاده، به نظر شما اعمال تحریم‌های جدید از سوی کشورهای غربی چه تأثیری میتونه بر وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه؟
ایران در طول 2 سال گذشته به خصوص صنایع نفت و گازش زیر فشار شدید فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، محروم بودن از تکنولوژی پیشرفته و همینطور لغو قراردادها و تعهداتی بوده که شرکت‌های اروپایی به خصوص برای توسعه منابع نفت و منابع اون داشتن. بنابراین اعمال تحریم‌های تازه این شرایط رو زیادتر می‌کنه، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران رو بالاتر می‌بره. اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تقریباً به صفر رسیده، ولی آینده سرمایه‌گذاری‌ها با خطرهای بیشتری مواجه میشه و میشه آثار این محدودیت‌ها رو در اقتصاد داخلی ایران به صورت کمبودها، چنان که ما کمبود برق رو امسال تابستان و کمبود گاز رو سال پیش زمستان مردم اون تجربه کردن، دوباره شاهد باشیم.
رضا تغیزاده با امیر زمانی فر همکارم در رادیو فردا گفتگو میکرد. بیشتر بشنوین، دعوتتون میکنیم بیشتر هم بخونین توی وبسایت رادیو فردا آخرین تحولات برنامه اتمی ایران به اضافه تحلیل ها همه و همه تو radiofarda.com. میتونین گزارش روزنامه فرانسوی لومون در مورد پشت پرده مذاکرات ژنو رو هم تو وبسایت رادیو فردا بخونین. آخرین فیلتر شکن ما هم هست gorizan.com gorizan.com. احسان از کردستان برامون اسمس زده که آقای احمدی نژاد، به جای ساخت انرژی هسته‌ای کشور خودتو بساز. و شنونده‌ای که اسمشو ننوشته، من نمیدانم تا کی آمریکا با ایران عزیزم دشمنی خواهد کرد، اگرچه به ضررش است. ایران کشوری نیست که با آمریکا باج بدهد. شما هم برای ما اسمس بزنین 2042-603-87-41-50. یه بار دیگه تکرار میکنم 2042-603-87-41-50.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
حکم سنگسار احتمالاً حکمی نیست که نیازی به توضیح داشته باشه برای کسی. کشتن در واقع با پرتاب سنگ، حکمی که خیلی از گروه‌های مدافع حقوق بشر هم تو ایران و هم سیاستمدارا و گروه‌های مدافع حقوق بشر به خصوص در غرب به اجرا شدنش تو ایران اعتراض داشتن. رئیس قوه قضایی قبلا در مواردی حکم داده بود که سنگسار اجرا نشه، اما در مورد یک متهم در تاکستان حداقل این اطمینان وجود داره که این حکم علاوه بر منع رئیس قوه قضاییه اجرا شده بود. به هر حال با گذشتن ماها و شاید بشه گفت سالها از اعتراض ها به اجرای این حکم، قوه قضاییه ایران اعلام کرده که از این به بعد این احکام موقوف الاجرا هستند. نیوشا بغراتی.
اگر مرد باشد تا لگن خاصره و اگر زن است تا کمر او را در گودالی فرو کنند. جایز نیست با سنگ بسیار بزرگ که یکی دو تای آن میکشد بزنند. سزاوار است مردم به دستور حاکم از خانه ها بیرون آیند و ناظر اجرای حد باشند. پایان نقل قول. این بخشی است از چگونگی اجرای حکم سنگسار، حکمی که شاید بتوان آن را یکی از پرچالش‌ترین مسائل حقوقی جمهوری اسلامی دانست و یکی از اصلی ترین دغدغه‌های مدافعان حقوق بشر در خصوص ایران، حکمی که فعالان مدنی آن را مصداق کامل شدیدترین شکنجه ها می‌دانند، شکنجه‌ای که مرگ تدریجی نقطه پایان آن است. و اکنون دستور توقف اجرای احکام سنگسار در ایران بهانه است برای خوشحالی آنهایی که سالها علیه آن به پیکار حقوقی و مدنی پرداختند. از کانون مدافعان حقوق بشر محمد سیفزاده، وکیل در تهران.
توقف این حکم به هر حال خوشحال کننده هست. موضع‌گیری ما مخالفت با هر نوع اعدام هست. رجم و سنگسار را هم منطبق با موازین حتی شرعی هم نمیدانم. این مطلب را خوب بعضی از بزرگان دین هم گفتند.
کارزارهای مدنی اما به همینجا ختم نمی شود. نه با یک امضا و نه با یک دستور. فعالان حقوق بشر در پی دستاوردی بزرگترند و ماناتر، دستاوردی که فقط از یک راه حاصل می شود.
من انتظار دارم که این عمل از قوانین ایران حذف بشه، نه اینکه ما قانون مربوط به رجم داشته باشیم و حتی در لایحه جدید مجازات اسلامی مجددا رجم بیاید و اعدام ها هم زیادتر بشود، اما ریاست قوه قضاییه اون رو با بخشنامه و دستور ملغا بکنند.
پیش از این یک بار چند سال پیش آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستوری اجرای احکام سنگسار را ممنوع کرده بود. روند توقف چند سالی ادامه پیدا کرد تا تابستان سال پیش که در میان حیرت وکلا و فعالان مدنی، جعفر کیانی متهم به زنای محسنه در نزدیکی تاکستان قزوین تا نیمه به خاک سپرده شد و آماج پرتاب سنگ ها قرار گرفت. اجرای این حکم به رغم دستور مستقیم و اختصاصی رئیس قوه قضاییه انجام شد. ضمانت اجرایی و استمرار این مسئله است که محمد سیف‌زاده در خصوص تحول اخیر که البته به طور نسبی مثبت برآورد می‌کند بر آن انگشت می‌گذارد.
به نظر من نمی‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد و نمی‌تواند استمرار داشته باشد. اصل آن است که لوایحی که تنظیم می‌شود در داخل قوه قضاییه سنگسار از کوفرد کردن و مجازات‌های خشن همچنین بدنی از داخل مجازات‌ها هست بشه. بنابراین من اعتقادی ندارم که بشود اینها استمرار داشته باشد. ممکن است یک قاضی بنابر استقلال رأی خودش این دستور ریاست قوه قضاییه را انجام کند. بارها دیدیم این اتفاق افتاده.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر تاکنون بارها خواهان توقف اجرای احکام سنگسار در ایران شدند، احکامی که مغایر با قوانین بین‌المللی جزایی برآورد می‌شود. کنوانسیون بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است، شکنجه را در هر حالتی ممنوع و مردود می‌داند. رده‌ای از مجازات که سنگسار جزو آن برآورد می‌شود. اجرای حکم سنگسار که بر اساس شرع اسلام صورت می‌گیرد، در میان علمای مذهبی هم محل بحث و اختلاف نظر است. شماری از علمای اسلامی اجرای حکم سنگسار را جایز نمی‌شمارند. همزمان با سنگسار شدن جعفر کیانی، سال گذشته آیت الله حسین علی منتظری از مراجع عالی رتبه ایران در پاسخ به سوال رادیو فردا درباره این حکم، حکم سنگسار را مترسکی خوانده بود که برای پرهیز مردم از گناه بزرگ وجود دارد.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یعقوب مهرنهاد شهروند ساکن زاهدان که دیروز خیلی ناگهانی اجرای حکم اعدامش اعلام شد، باعث شده نگرانی هایی در مورد اجرای این حکم و دلیل اون شکل بگیره. نگرانی هایی که البته چون دیگه دیرن، خیلی هم دیرن، به اعتراض تبدیل شدن. آقای مهرنهاد یک فعال اجتماعی بود که اصولا فعالیتاش تا جایی که از خبرها و واکنش ها برمیاد کاملا علنی بودن. علاوه بر این وبلاگ نویس هم بوده و با مطبوعات هم همکاری می‌کرده. به هر حال گفته میشه یعقوب مهرنهاد فعالیت‌هاش حول حقوق ملت بلوچ ایران و مسائل اجتماعی و مذهبیشون بوده. اما اعدام به گفته قوه قضاییه به دلیل عضویت و همکاری با گروه تروریستی جندالله به رهبری عبدالملک ریگی انجام شده. تو چند ساعت گذشته گروهی از فعالان حقوق بشری در خارج از ایران و گروهی از فعالان اجتماعی داخل ایران این اعدام رو محکوم کردند. علیرضا کرمانی.
اعدام یعقوب مهرنهاد فعال مدنی و وبلاگ نویس بلوچ واکنش‌هایی را در میان فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران در پی داشته است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده است بر این نکته تاکید می‌کند که قوه قضاییه هیچ سندی دال بر تماس مهرنهاد با جندالله یا انجام هیچ حمله مسلحانه‌ای را از سوی مهرنهاد ارائه نکرده است. این اطلاعیه می‌افزاید طبق گفته همکاران مهرنهاد تنها سند گزارش‌های بازجویی است که توسط وزارت اطلاعات ارائه شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز در اطلاعیه خود هشدار داده است که اجرای حکم اعدام یعقوب مهرنهاد می‌تواند آغازی باشد برای اجرای احکام مشابه در پیوند با دیگر فعالان محکوم به اعدام و کسان دیگری که با اتهاماتی مشابه روبرو هستند. جمعی دیگر از فعالان مدنی کرد نیز در اطلاعیه‌ای که صادر کرده‌اند به این نکته اشاره می‌کنند که اجرای احکام اعدام برای فعالانی چون یعقوب مهرنهاد تنها میتواند جامعه را در برابر حاکمیت قرار دهد. اتهامی که به یعقوب مهرنهاد وارد شده بود، اتهام محاربه از طریق عضویت و همکاری با گروه تروریستی جندالله به رهبری عبدالملک ریگی بود. صادق نقاشکار، فعال مستقل حقوق بشر، از دیدگاه خودش و نیز از سوی خانواده یعقوب مهرنهاد در گفتگو با رادیو فردا این اتهام را رد میکند.
این اولین کسی نیست که این اتهامات رو علیشون به کار میبرن. آقای فرزاد کمانگر هم همین اتهامو، یا سایر افرادی که دستگیر میشن به نحوه مختلف چنین اتهاماتی رو نسبت میدن به اون افراد. خانواده اونها به هر حال برادرشون که در اونجا هم زندگی میکنه و بارها این مسئله را اعلام کردن، چه شخصا و چه به صورت رسانه‌ای، هر گونه ارتباط این چنین رو رد میکردن.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در ایران، از جمله وبلاگ نویسان ایرانی است که به اعدام یعقوب مهرنهاد پرداخته است. او در نوشته خود این پرسش را مطرح می‌کند: سوال این است که چرا جرم محاربان در یک دادگاه علنی بررسی نمی‌شود؟ و باز می‌پرسد آیا دستگیری او به جلسه پرسش و پاسخی که انجمن جوانان صدای عدالت در استان برگزار کرده و مسئولان را به چالش کشیده بود بر نمی‌گردد؟ عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جریان محاکمه و صدور حکم اعدام یعقوب مهرنهاد را عادلانه و دارای ارزش حقوقی نمی‌داند.
همون موقعی که ایشون رو دستگیر کردند ما اطلاعیه دادیم و گفتیم که نکند این سیاست ارعاب و ترسوندن مردم رو با دستگیری یعقوب مهرنهاد هم بخواهند در زاهدان و بلوچستان اعمال بکنند، که متاسفانه دیدیم نه از محاکمه علنی او برخوردار شد نه از حق دفاع. وقتی که محاکمه عادلانه نباشه، وقتی محاکمه علنی نباشه، وقتی به متهم حق دفاع داده نشود، وقتی متهم وکیلی که خودش تعیین بکنه نداشته باشه و وکیل نتواند دفاع بکنه، مسلم است که بر حکمی که صادر میشه هیچ گونه ارزش حقوقی قضایی نمیتونیم بار بکنیم و بنابراین به صرف اتهام دادسراب که در واقع گفت وزارت اطلاعات هست که یک روزنامه نگاری رو میگیرند و محکوم به اعدام میکنند و بعدم اعدام میکنند.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز شنبه در نشست خبری خود در تهران از مفاهیم دوگانه حقوق بشری در دنیا ابراز شگفتی کرد و اظهار داشت زمانی که یک مفسد، محارب، تروریست و محکوم به جرم سازمان یافته که مورد وفاق جامعه جهانی است به اعدام محکوم میشود، موج جفسازی و فضاسازی از سوی رسانه‌های خارجی آغاز میشود. عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این پرسش ما که آیا چگونگی محاکمه و اجرای حکم اعدام برای فعالانی چون یعقوب مهرنهاد برابر با مفاهیم مورد توافق جامعه جهانی است یا نه، میگوید
مفاهیم مورد وفاق جامعه جهانی نیست که هر متهمی فارغ از نوع اتهامش باید از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشد.
اعدام یعقوب مهرنهاد در میان گروهی از وبلاگ نویسان ایرانی که به این حادثه پرداختند رویدادی شوک‌آور تلقی شده است. برخی از فعالان اجتماعی ایران نیز اجرای این حکم اعدام را اقدامی برای گسترش سایه ترس و وحشت در مناطقی چون بلوچستان و کردستان ارزیابی کرده و از تکرار چنین اقدام‌هایی ابراز نگرانی کردند.
اعتراض‌ها به اعدام یعقوب مهرنهاد در زاهدان ایران. علیرضا کرمانی گزارش میداد. تا فرصتی که هست با شنونده‌های رادیو فردا و پیغامایی که روی پیغامگیر رادیو فردا گوشان همراه میشیم، کاغذ و قلم هم توی این مدت آماده بکنین. من تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بعدش اعلام میکنم. در ضمن علاوه بر اس ام اس و پیغام تلفنی، دو راه دیگه ارتباطی هم با رادیو فردا دارین. یکیش اینه که به وبسایت رادیو فردا برین، تو قسمت شما چه فکر میکنین به سوالای هفته جواب بدین. یه راه دیگه اش هم اینه که به ما ایمیل بزنین، info@radiofarda.com، info@radiofarda.com. خب این شما و این هم خود شما.
از رئیس جمهور محترم تشکر میکنم. کپسول گاز یک ماه پیش 1200 تومان بود، حالا شده 12000 تومان. بیم میگن عدالت. پول نفت آوردن سر سفره مردم. محمد بخش هستم از سراوان.
خواستم بگم این مردم ایران تا که تا کجا باید این همه مشکلات و سختی‌ها رو تحمل کنن و هیچ کس هم در این مشکلات کمک حالش نیست. با تشکر، یاشار هستم از اروپا.
سلام، خسته نباشین. خواستم بگم واقعا متاسفم که هموطنای ایرانیمو به خاطر اینکه دینشون بهایی دستگیر کرد. من خودم مسلمونم، هیچ نظری، یعنی هیچ چیزی هم اعتقاد خاصی نسبت به دین خاصی ندارم. ولی فقط خواستم بگم به عنوان یه ایرانی تمام ادیان دیگر رو دوست دارم و واقعا متاسفم که این اتفاق افتاده. امیدوارم که زودتر آزاد بشن و به پلوی خانواده هاشون برگردن. ممنون، خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
این آقا شاید از اتیوپی تا اسرائیل رو دویده باشه، ولی حالا دیگه از اسرائیل تا چین رو میتونه با هواپیما بره. یکی از مسن‌ترین ورزشکارایی رو که در المپیک امسال میدوه هانا کاویانی برای ما و شما انتخاب کرده تا دربارش بیشتر بشنویم، اونم در این روزهای آخر قبل از برگزاری المپیک. هیلی ساتاین در گزارشی از هانا کاویانی.
خانه‌ای با 3 اتاق خواب کوچک در محله مهاجرنشین در اسرائیل، محل سکونت هیلی ساتاین و همسرش به همراه 8 فرزندشان است. بالای تاقچه کوچک یکی از اتاقها پر است از مدال‌ها و کاپ‌های قهرمانی که ساتاین در رقابت‌های مختلف کسب کرده است. سال 1991 هیلی ساتاین یکی از 14,000 یهودی اهل اتیوپی بود که به اسرائیل مهاجرت کردند. وی از همان سالها شروع به دویدن کرد و تا امروز توانسته است مدال‌های فراوانی را در رقابت‌های دو و میدانی اسرائیل کسب کند. از هیلی ساتاین به عنوان یکی از مسن‌ترین ورزشکاران یاد می‌شود که در رقابت‌های المپیک در چین حضور خواهد یافت. وی که به گفته خودش 48 سال دارد، بنابر کارت شناساییش 53 ساله است. ساتاین هر روز حوالی 4 بامداد شروع به دویدن می‌کند و تا قبل از گرم شدن هوا حداقل یک نصف دور ماراتن را طی می‌کند. شاهدان معتقدند که دیدن وی در حال دویدن مثل دیدن یک یوز پلنگ در حال دویدن است. پاهای وی خستگی ناپذیرند و نمیتوان تشخیص داد که با چه سرعتی میدود. همتیمی های ساتاین معتقدند که وی روشی خاص و منحصر به فرد در دویدن دارد. هیلی ساتاین در رقابت های المپیک سیدنی رده 20 دنیا را به خود اختصاص داده بود. وی معتقد است که مطمئناً کسب مدال میتواند لذت بخش باشد، اما این فقط به خاطر مدال نیست که وی در رقابت های المپیک شرکت میکند و نهایت تلاش خود را نیز خواهد کرد. ساتاین در این باره میگوید: من پیرترین دونده این رقابت خواهم بود. از این بابت خدا را شکر میکنم و تا آن روزی که بتوانم خواهم دوید. در هر رشته ورزشی معمولاً بحث جراحت و ضربه دیدن یکی از نگرانی‌های ورزشکاران است. در مورد هیلی ساتاین، سن بالای این دونده نیز دلیل دیگری برای نگرانی است. وی خود نیز نگران این موضوع است و در این باره گفته است: دویدن کار ساده‌ای نیست، اما حرفه من است. من همیشه به راه‌های بهتر دویدن فکر می‌کنم، اما در عین حال نگران ضربه خوردن و جراحت‌های احتمالی هم هستم. ساتاین مدال‌های زیادی را در طول این سال‌ها نصیب خود کرده است، اما به گفته خودش وی بعضی اوقات سعی می‌کند برای ترغیب سایر دونده‌های جوان عقب‌تر بدود، اما همیشه از بابت برنده شدن خودش اطمینان حاصل می‌کند. به گفته هم‌تیمی‌های ساتاین، وی به پول جایزه‌های رقابت‌ها احتیاج دارد. حقوق 1500 دلاری که وی از فدراسیون دو میدانی اسرائیل دریافت می‌کند برای زندگی کافی نیست. وی پیش از این مربیگری تیم دو و میدانی جوانان را بر عهده داشت، اما برای تمرکز بر رقابت‌های المپیک دست از کار کشید است. ساتاین معتقد است که دولت به اندازه کافی ورزشکاران را حمایت نمی‌کند و به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران در حال ترک صحنه ورزش کشورند. ساتاین که برای آماده کردن خود برای رقابت‌های المپیک به کشور اصلی خود اتیوپی رفته بود تا در هوای مطبوع به تمرین بپردازد، بعد از سپری کردن 3 روز پشت میله‌های زندان هفته گذشته به اسرائیل برگردانده شد. وی به دلیل شکایت یکی از آشنایانش که او را به دزدی متهم کرده بود بازداشت شد، اما قاضی دادگاه وی را بیگناه شناخته و اجازه خروج او را صادر کرد. به هر حال هیلی ساتاین دونده ماراتن از کشور اسرائیل امروز با طی کردن مسیری پرپیچ و خم در زندگیش به عنوان یکی از مسن‌ترین ورزشکاران در رقابت‌های المپیک در چین حاضر خواهد شد.
اعتراف میکنم برای من دوی ماراتون هم از اون رشته‌های عجیب ورزشیه. آدم گاهی فکر میکنه این دونده هیچ وقت وای نمیشن، همش دارن میدونن. یکی از موسنترین دونده های المپیک امسال رو در چین هانا کاویانی به من معرفی کرد. یک چیز کوچیکی هم از عالم سینما و سیاست بگم که سینما و سیاست معمولا بی ارتباط به هم نیستن. چه کسی فکر میکرد که لئوناردو دیکاپریو ناگهان به لنین تبدیل بشه؟ نبشه که امروز خیلی ها با فیلم تایتانیک به خاطر میارنش. حالا مورد توجه شهید فیلمسازهای روسی قرار گرفته تا نقش لنین رو توی فیلم علمی تخیلی بازی کنه. اونجا روی کشتی وایستاده بود، روی عرشه کشتی وایستاده بود، یادتون بیاد اینجا قرار ناخدای ملت بشه. حالا ببینیم لئوناردو دیکاپریو قبول میکنه این پیشنهاد رو یا نه. اگه قبول بکنه فکر کنم باید وسط سرش رو هم بتراشه تا کاملا شبیه لنین بشه. ولی از این حرفا گذشته احتمالاً باید روسی هم یاد بگیره. ما که بی صبرانه منتظر دیدن این لنین جدید و عجیب هستیم. شما چطور؟ شب خوبی برای همتون آرزو میکنم. 30 دقیقه که موسیقی گوش بدین، ما دوباره با گزارش‌ها و خبرها تو همین استودیوی رادیو فردا با شما خواهیم بود. شب بخیر.
ارتباط با جهان امروز.